انقلاب رو پیدا بکن. یعنی بحث حوزه انقلابی، در مورد حوزه دارم اینو میگم چون حوزه اصل انقلاب بود، ذات انقلاب بود. ببینید اگر از روغن تو منطق میخونده میگه اگر ذات یه چیز رو از اون بتونید سلب کنید دیگه اون چیز نیست. بله. اگر شما از روغن چربی رو بردارید دیگه این باقی مانده اصلا روغن نیست. اگر از ریاضیات عدد رو بگیری دیگه این تهمونده دیگه ریاضی نیست. اگر از انقلاب اسلامی حوزه رو بگیری دیگه اصلا انقلاب اسلامی نیست. لذا وقتی به حوزه داریم تذکر میدیم که آقا انقلابی باش، معلوم میشه که اوضاع مناسب نیست، مرتب نیست، یه اتفاقی افتاده این وسط.
یا حداقل دوچار وهمیم که الان حوزه انقلاب یکیه یا اصلا نیازی نداره که ما انقلابو، چون بعضیا به این گمان که اصلا مگر ما باید انقلاب رو برای حوزه تعریف کنیم، یا اصلا مگر انقلاب و حوزه این توبه میریا با هم دیگه دارن، این انقدر اینها رو در آغوش هم انگاریده اند که دیگه این سوالو مطرح نمی کنن. حال آنکه نه، اگر ما در متن واقع بریم این فاصله هست و این آسیب
اصلا ببینید آقای دکتر، فرزند بست وجودی مادره، بست وجودی پدره، یعنی از دل اون متولد شده. انقلاب اسلامی ما از دل حوزه متولد شده. وقتی آقا میفرماد انقلاب حوزه مادر انقلاب هست، یعنی انقلاب اسلامی بست وجودی حوزه است. این معنیش این هست که هر گونه اتفاقی در انقلاب اسلامی بیفته یه تابع متغیری از اتفاقات داخل به اصطلاح حوزه است. یعنی هر گونه آسیبی که الان متوجه حوزه بشه، پیش از اون آسیب متوجه حوزه شده. آسیب های مربوط به انقلاب،
هر آسیبی رو که انقلاب باش مواجهه، پیش از اون حوزه اون رو
حوزه
لمس کرده
یا در حوزه اصلا به وجود اومده اون به اصطلاح آسیب. و بخش ایجابیش هم این خواهد شد که هر اتفاق ایجابی، هر تکاملی، هر جهشی، هر پویشی بخواد در انقلاب صورت بگیره، اون باید خواستگاه حوزوی داشته باشه، ولو توسط غیر حوزویان رقم بخوره. خواستگاه اینجاست، یعنی اینجا داره به اصطلاح شکل میگیره هویت اون خواستگاه.
خیلی تشکر میکنم آقای دکتر ابو طالبی. ما حالا وارد ماجرای حوزه شدیم و در این حال شما دکتر هم فرمودن که ما بالاخره مواجه هستیم با یک جدایی بین این مادر و فرزند که حوزه و انقلاب رو بالاخره مقام معظم رهبری هم تشبیه فرمودن، ولی اون که غافلیم از این جدایی، اینقدر گاهی غافلیم که نمیدانیم که خیلی از اتفاقات و مشکلات داره پیش میاد و ما به این توجه نداریم. از این منظر باز و یا دیدگاه خودتون رو در این باب مطرح بفرمایید تشکر.
خواهش میکنم. ببینید، ما برای این که بخوایم یک به اصطلاح تحلیل خوبی از وضعیت موجود نسبت حوزه و نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی داشته باشیم و طبیعتاً یه آسیب شناسی دقیق تری هم داشته باشیم، بد نیست اساساً ببینیم حوزه به اصطلاح چه وظائفی نسبت به انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی داره و بعد ببینیم که تو کدوم یکی از این وظائف تونسته خوب عمل بکنه یا به چه میزان تونسته عمل بکنه و کجاها نتونسته اون نسبت لازم و مناسب رو برقرار کنه. از مجموعه فرمایشات مقام معظم رهبری تو همین بحث و فرمایشات حضرت امام تو بحث نسبت حوزه و نظام و حالا به معنای جزئی ترش و تفصیلی ترش که وظایف حوزه نسبت به نظام رو مطرح میکنند، طبیعتا هم اون رابطه مادر و فرزندی رو وقتی ما نگاه میکنیم همینها در حقیقت به ذهن خواهد اومد. چند مورد رو به عنوان وظایف حوزه نسبت به نظام مطرح میکنند. یکیش بحث پشتیبانی تئوریک نظام هست. یعنی وقتی که انقلاب اسلامی شکل گرفت، همجور که تو بحث انقلاب اسلامی مردم با توجه به اینکه در جامعه اسلامی و به طور خاصتر شیعی ایرانی نگاهشون به علمای اسلام و علمای شیعه است و همواره هم در طول تاریخ این علمای در حقیقت جامعه بودند که مردم رو توی حرکت‌های اجتماعی راهبری کردن و مردم هم پشت سر اینها اومدن و همه هم به این نکته اذعان دارند که قدرت بسیج کنندگی روحانیت به علت اون ارتباط خاص و عمیقی که از لحاظ فرهنگ سیاسی بین مردم و روحانیت وجود داره، اینها تونستن همواره این حرکت رو در عرصه‌های اجتماعی پیش ببرند و طبیعتاً در انقلاب هم حضور مردم در انقلاب و حمایت از خود انقلاب اسلامی طبعاً نیازمند اون حجیت و توجیه شرعی حرکت بود که طبیعتاً نمودش توی بیانیه‌های حضرت امام و حتی گاهن فتاوای حضرت امام و تکلیف‌هایی که حضرت امام می‌کردند در خود انقلاب و بعد از انقلاب در حضور در فضاهای اجتماعی، شکستن به اصطلاح حکومت نظامی‌ها و حضور در میدان‌های جنگ و دفاع مقدس و اینها همه نمود داره که کاملاً یه وجه حجیت سازی برای مردم به عنوان یک حجت و وظیفه و تکلیف شرعی لازم بود که مردم بیان تو صحنه. حالا که ما با بعد از انقلاب با تأسیس نظام جمهوری اسلامی مواجه شدیم، طبیعتاً این نظام جمهوری اسلامی باز نیازمند یک پشتیبانی تئوریک هست از جانب حوزه که در حقیقت مردم به اسلامی بودن نظام و ارکان نظام و بخش‌های مختلف نظام توجه پیدا بکنن و یک اطمینانی نسبت به این که باید از این نظام حمایت کنن، همراهی کنن، تکلیفی دارن در مقابل این نظام. این پشتیبانی تئوریک باید شکل بگیره که حالا البته ابعاد مختلفی داره، بعداً میتونیم بهش بپردازیم. این یکی از وظایف حوزه است نسبت به نظام. یکی دیگه از وظایف حوزه نسبت به نظام بحث نقد و نظارت، یعنی حوزه به عنوان کسی که به اصطلاح مولد این نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی هست، طبیعتاً باید برش نظارت داشته باشه که ببینه این حرکتی رو که شروع کرد با توجه به آرمان‌ها و اهدافی که داشته همواره باید رصد بکنه، مثل مادری که مراقبت میکنه از فرزندش که این آیا تو مسیر صحیحش داره حرکت میکنه یا نمیکنه.
یعنی نقش اول یک نقش استراتژیک، نقشی که بالاخره فضا رو هموار میکنه، توجیه میکنه انقلاب رو برای افراد. نقش دوم نقش نظارتی که از این دست آورد،
از این اصول کلی و توجیه شرعی و دینی و حجیتش خارج نشه در حقیقت. و البته طبیعتاً با توجه به این که بالاخره حرکتی حرکت بشری است، قاعدتاً جاهای نیازمند نقد و انتقاد و اینها هم هست، ولذا خود این نقد و نظارت نسبت به ابعاد مختلف نظام، حالا چه مسئولین اجرایی نظام، چه به اصطلاح قوانینی که داره در نظام تصویب میشه، چه ساختارهایی که داره در حقیقت تولید میشه و اجرا میشه و برنامه‌های مختلف که تو نظام هست در ابعاد مختلف، این حوزه نقد و نظارت هم باز وظیفه دوم حوزه هاست. وظیفه سوم حوزه طبیعتاً تبلیغ و حمایت از خود نظام هست، اینکه در حقیقت حوزه بیاد از نظام به عنوان یک نظام اسلامی، از مسئولین نظام مادامی که در راستای همون اهداف و اصول انقلاب دارن حرکت میکنن، از رهبری گرفته تا ارکان مختلف نظام، سران قوا و مسئولین مختلف، حمایت بکنه و پشتیبانی داشته باشه نسبت به اینها، البته طبق همون ضوابط و شرایطی که باید اینها عمل کنن و اونجایی که قابل حمایت هست. هر جا بحث نقد هست خب طبیعتاً باید بحث نقد مطرح بشه، ولی اونجایی که در حقیقت نظام و ارکان نظام و مسئول نظام دارن در راستای نظام حرکت میکنن، خب خیلی نیازمند حمایت هست، خصوصا از جانب حوزه‌های علمیه. و حتی گاهی وظیفه تبلیغی داره، یعنی حوزه وظیفه داره که مثلا فرض بکنید که مردم رو هوشیار کنه که الان امروز مسئله نظام اینه، مردم تو اینجا باید این بخشو به عهده بگیرن. مثلا فرض کنید امروز در بحث حوزه اقتصاد مقاومتی مثلا بحث مطرح میشه که حالا تو فضاهای تبلیغی باید مردم رو آگاه کرد. یعنی ببینید ما یکی از بهترین و مهمترین ابزارهامون برای ارتباط بدنه نظام با مردم و اساسا حرکت‌های اجتماعی خود روحانیت و ابزار منبر و تبلیغ روحانیتی که واقعا میتونه اثرگذار باشه، خصوصا با توجه به اینکه نظام ما یه نظام اسلامی است، رفتارها و برنامه‌هاش هم برنامه‌های اسلامی است و رابطه مردم با نظام یه رابطه کاملا دینی و تکلیفی است، یعنی کاملا وظیفه اصلا روحانیت. اینم نکته بعدی که بحث تبلیغ و حمایت از نظام هست. و ارکان نظام اسلامی بخشایی است که باید متصدیش یک روحانی یا یک فقیه باشه و لذا روحانیت وظیفه داره که تو بخش‌های مختلفی از نظام مسئولیت پذیری، یعنی رسما بیاد مسئولیت‌ها رو به عهده بگیره و البته طبیعتاً باید تربیت کنه. یعنی تربیت مسئولین مناسب نظام اسلامی در ابعاد مختلف. حالا چه جاهایی
که هر همین چهار حوزه هر کدوم رو در نظر بگیریم واقعا این مسئله خیلی مهمه.
بله،
بحث تربیت یعنی نیروسازی، بله. کادر سازی.
بله بله، کادر سازی برای نظام و حتی چه کادرهایی که باید حوزوی باشند، مثلا فرض کنید بحث قضات، بحث ائمه جمعه و اینها، و چه کادرهایی که شاید لزوم نداره روحانی باشن ولی باید تربیت بشن به اون ساختار و نظام اسلامی که ما داریم و شیوهی که باید داشته باشه. این چهار وظیفه به نظرم چهار وظیفه اصلی حوزه نسبت به نظامه که حالا هر کدومش بخشهایی داره و میشه باز کرد و سرش بحث کرد.
بله خیلی تشکر میکنم جناب دکتر ابوطالبی. شما دکتر ابوطالبی بر اساس حالا محورهایی که فرمودن، مسئله نقش و جایگاه حوزه در حجیت بخشیدن به انقلاب اسلامی، نقد و نظارت ارکان انقلاب، تبلیغ و حمایت از نظام و همچنین مسئولیت پذیری در نظام اسلامی رو از شاخصه های دونستن که باعث تثبیت انقلابی بودن و در این حال نشانه هایی است برای اینکه ما بگیم حوزه ما یک حوزه پویایی در این حال در اون حمایت و در این حال همراه بودنش با انقلاب.
کارکردهای دین،
دینداری،
روانشناسی اسلامی،
دینخواهی،
تولید علم و جنبش نرم‌افزاری، معنویت و معنای زندگی، هویت دینی در برنامه نقد و نظر.
شما شنونده برنامه نقد و نظر هستید. ما از رادیو معارف این برنامه رو تقدیم شما عزیزان میکنیم و در خدمت دو کارشناس محترم برنامه، جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر رهدار عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم و جناب حجت الاسلام المسلمین دکتر ابوطالبی عضو هیئت علمی مؤسسه آموزش پژوهشی امام خمینی رحمت الله هستیم. ما در این بخش از برنامه داریم به شاخصه های حوزه انقلابی اشاره میکنیم و اینکه حوزه انقلابی با چه ویژگی‌هایی داشته باشه. شما دکتر ابوطالبی مطالبی رو مطرح فرمودن که ما شاید یکی از اشکالات عمده جناب دکتر رهدار، حالا با تجربه مطالبیم که آقای دکتر ابوطالبی مطرح فرمودن، این هست که چقدر تونستیم شاخصه رو پیاده بکنیم، یعنی این شاخصهای انقلابیگری که بالاخره حجیت بخشیدن هست، که نقد و نظارت هست، تبلیغ و حمایت هست و مسئولیت پذیری تو نظام هست، واقعا تونستیم حالا حداقل تو همه این فضا کادر سازی بکنیم. این یه کمی ما مشکل رو تو این قصه شاید بشه رصد بکنیم. و در این حال به نظر شما واقعا ما الان یه حوزه انقلابی داریم، بگیم واقعا حوزه یک حوزه به معنی تمام کلمه انقلاب و وفادار بوده به اون بالاخره رسالتی که نسبت به انقلاب داشته؟
بله، ببینید آقای دکتر، یه زن و شوهری رو در نظر بگیرید که دارن زندگی میکنن.
بله.
زندگی اینا مثل زندگی همه زن و شوهرهای دیگه بالا پایین داره دیگه.
بله.
ولی تا زمانی که اون به اصطلاح بخش شیرینی و خوشی زندگی داره میچربه، اینا هیچ موقع رو کاغذ نمیارن که من چقدر خوبی دارم، چقدر بدی، شما چقدر خوبی داری، من مثلا چقدر بدی داری. کی این کارو میکنن؟ جایی که دیگه کار انگار داره گره میخوره،
یوم الحساب.
آره، وقتی کار به کار به استخون رسید و گره خورد کار، اونجا جایی است که میگن آقا حالا شاخص بده، حالا خوبیات و بدیات رو. ببینید، رفتن سراغ شاخص ها و اینا مسبوق به اون گره هست. این تذکری که من در بخش قبلی دادم که اصلا چی شده که ما دنبال این شاخص ها میگه، اگر ما اصلا انقلابی بودیم، اصلا شدن ما انقلابی بود، میگه خب هست دیگه، اصطلاحا ما میگیم تحصیل حاصل محاله دیگه، چیزی رو که هست که نمی اومدیم تئوریزه بکنیم، اون وضع ما بود. همیشه در تئوریزه کردن یه چیز ازش فاصله میگیری، اونو ابژه میکنی. این آقای گابریل مارسر فیلسوف غربی یه تعبیری داره، میگه که شما یه مسئله داری و یک راز داری. مسئله اویه که اونو میتونی جلو خودت قرار بدی، ازش فاصله بگیری، بهش نگاه بکنی، اونو تحلیل بکنی، راجبش حکم صادر بکنی، خوب درست یا غلط. راز ایه که شما محاطه با اونی، اصلا اون راز محیط بر شما هست و تا زمانی که شما محاطه با اون هستی نمیتونی راجبش پرسش در بکنی، لااقل پرسش های شالودی شکنه نمیتونی تحلیل بکنی، حیات شما هست.
بهمت.
اگر انقلاب اسلامی راز ما باشه و نه مسئله ما، یعنی ما محاطه با اون هستیم.
بله.
و وقتی محاطه با اون هستیم دیگه اصلا نمیتونیم پرسش بکنیم. رزمنده‌ای که رفته در صحنه انقلاب داریم میجنگه و بازیگری میکنه برای انقلاب، اون احساس نیاز به این نمیکنه که بیاد رزمندگی گری خودش رو بیاد تئوریزه بکنه، طبقه بندی بکنه، مدل بده، این کاری
تو متن قصه،
تو متنه اونی که در شدن یه فعلی هست اون اصلا نمیتونه راجع به اون حرف بزنه، عملش میکنه. یه مادر ممکنه دخترشو از قبل آماده بکنه، بگه که مثلا وضع حمل اینجوری هست، درد داره فلان و ماهیتش این هست، ولی کسی که خانومی که در شرایط وضع حمل قرار میگیره اون دیگه الان نمیتونه فکر کند که وضع حمل چیست، بلکه وضع حمل میکند. میدونه اصلا اونو تئوریزه نمیکنه، فعلشو انجام میده. اینو برای این زدم که خواستم بگم که ظاهرا یه فاصله گرفتیم با انقلاب. انقلاب دیگه راز ما نیست، راز حوزه نیست، مسئله حوزه است. حالا میپرسیم که اینو چیکار کنیم، شاخص ها چی است، چجوری پیادش کنیم، داریم آسیب شناسی میکنیم و اینا. من یه مثالی میخوام بزنم که بست منطقی اون تحلیل های اونها ممکنه تحلیل من روی مقدار متفاوت از تحلیل آقای دکتر بکنه. نسبت حوزه و این انقلاب اسلامی که میگیم این مادرشه، واقعا کدومه؟ یعنی تو حوزه یک کاری کردن تا محبتش به انقلاب و حوزه سیاست اینا درست شده، مصنوعی درست شده، یا نه انقلاب اسلامی واقعا مولود حوزه است؟ اگر مولود حوزه باشه، این چهار تا مأموریتی که آقای دکتر گفتن به اصطلاح نیست، یعنی بیش از اینه. ببینید حوزه اگر انقلاب اسلامی مولود حوزه باشه، حوزه باید انقلاب اسلامی رو ربوبیت بکنه،
یا به تعبیری اگر حوزه انقلاب اسلامی رو مولود خودش بدانه.
نه نمیگم
بوده در هست،
نه اگر هست، اصلا هستشو میگم، نه بداندش، معرفت شناسی، نه هستی شناسی انقلاب.
بدانه از جنس ایمانه، یعنی که بس خودش بدونه اینو دیگه.
ببینید من میخوام بگم اگر این باشد،
چون این که مولود بوده دیگه، انقلاب الان مولود حوزه بوده است.
نه ببینید آقای دکتر، همین نوع نگاه ها تو تحلیل یه جاهایی رو به من آخرش میخوام بگم که وظیفه حوزه نظارت بر انقلاب اسلامی نیست. اینو میخوام بگم، وقتی شما میگی نظارت، انگار بازیگری انقلاب اسلامی توسط یک کسی دیگه داره صورت میگیره. آره حوزه داره این بازیگری رو نظارت میکنه. اصلا حوزه بازیگر انقلاب اسلامی است، نه اینی که نظارت بر بازیگران انقلاب اسلامی میکنه، خودش بازیگره. میدونید یعنی اصلا انقلاب اسلامی چیزی جز فعل حوزویان نیست، چیزی جز همین بحثای تئوریک و بودن و تو صحنه بودن و نمیدونم مسئولیت پذیرفتن و اینها نیست. نه اینی که حوزه چیزی است و الان همه ارگانها در این انقلاب سهمی دارن، حوزه هم سهمش این چهارتاست. البته من میدونم آقای دکتر در مقام کلاس کردن و طبقه بندی کردن داره این چیزا رو ذکر میکنه. من میخوام بگم که یه ذره ظریف میخوام تذکر بدم که انقلاب اسلامی واقعا اون مولود واقعی حوزه است. حالا یه وقتایی پیش میاد که بین این مادر و بچه یه اتفاقی افتاده. من احساس میکنم بین حوزه و انقلاب یه اتفاقی افتاده. تو یه جلسه مستقلی انشالله خواهم گفت که واقعا حوزه الان به انقلاب اسلامی شیر نمیده. و مثال اگر بخوام بزنم، میخوام بگم یه وقتی همسایه من از دنیا میره، به دلایلی اونها میرند و به اصطلاح تقاضا میکنن که من کفیل بچهای همسایه بشم، و بعد هم من واقعا خیر من به اونها میرسه، اصلا کفیل اونها هستم. یه وقتی نه، من کفیل اونها نیستم، همسایه هم از دنیا رفته، کفیل بچه هاش نیستم، ولی همسایه خوبی بر اونا هستم. بله بله. گهگاهی هم به اونا نگاه میکنم. من فکر میکنم حوزه الان کفیل انقلاب اسلامی نیست، همسایه خوبی براش هست. یعنی همسایه خوب انقلاب اسلامی است، اما کفیل انقلاب اسلامی نیست. این عرض من بود که میخوام بگم اگر کفیلش باشه، یا اگر در اون مثال مادر واقعا مادر واقعی باشه،
باید آره متفاوتتر از این حالتی که هست الان.
ببینید مادر انحصاری نگاه میکنه به قضیه ها، کل عرض من ایه ها. نمیگم انقلاب اسلامی چیزیست، همه توش یه نقش و مأموریتی دارن، مأموریت من توش اینه. مادر به بچهش اصلا نمیگه همسایم در بچه من سهمی داره،
بله.
اون یکی دیگه هم سهم داره، میگیم بچه منه،
بله.
صفر تا صدش هم مال منه، خوبیش بدیش نمیدونم، کل کارش
و خودم مسئول میدونم،
مسئول میدونم.
خیلی تشکر میکنم آقای دکتر ابوطالبی. اگر فرمشت آزاقم نکاتی بود در حد دو سه دقیقه اگر نکته هست بفرم.
فرمشت جناب آقای دکتر رهدار که در حقیقت همون رابطه مادری خود به خود همین نسبت رو طبیعتاً ایجاد میکنه. و حالا جالبم اینه که در افواه عمومی مردم و نگاه عمومی مردم هم همینه، یعنی مردم خوب و بد و همه چیه نظام رو از روحانیت میبینن و این خودش نشون میده که این یه واقعیتیه که در حقیقت مردم هم توقع دارن که این مادر به فرزندش رسیدگی بکنه.
بله.
و کم و زیادها و نقصها و محاسن و معایب رو از ها میبینن و لذا هم به اصطلاح هر جا که مشکل میبینن حالا یا دست به دامن روحانیت میشن یا معترض روحانیت میشن که حالا چرا مثلا اینجا اینطوریه، چرا اونجا اینطوریه و این که شما که خراب بود
روحانیت هم باید حل کنه مشکلات،
برای روحانیت هم باید حل کنه. و وقت جالب هم هست دیگه، حالا شما ما همیشه وقتی که مثلا تو فضاهای تبلیغی تو دورافتاده‌ترین روستاها می‌رفتیم همیشه همجوری مثلا مشکل آب روستاشون رو هم از ما توقع داشتن که براشون حل بکنیم و واقعا فهم کردن این کار روحانیت و این خودش نشون میده که این نسبت برقراره، یعنی این نسبت هست. منتها حالا چقدر این نسبت به طور عینی و واقعی داره اتفاق میفته و اون رابطه داره کاملا ایجاد میشه، اون بحثی است که باید چالش بپردازیم.
ان شاء الله بیشتر در بنهایت بشه خواهیم پرداخت. خیلی تشکر می‌کنم از اساتید محترم، از شما شنوندگان محترم هم که ما رو همراهی فرمودید. تشکر می‌کنم. موضوع امروز برنامه ما بررسی نسبت حوزه به انقلاب و در این حال بررسی انقلابی بودن حوزه، این که تا چه حد ما بالاخره با شاخص های انقلاب نزدیکیم و در این حال با یک نگاه آسیب شناسانه این مسئله بررسی شد. تشکر میکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
ای سرزمین عشق، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آینه فرهنگ در باور تاریخ. من در تو میبینم خورشید فردا را، من با تو میخواهم فردای دنیا را. تا در تنم جانیست میخواهمت از جان، هر لحظه میخوانم پاینده باد ایران. از تو میخوانم که نامت جاودان ماند، نقش نامت در دل پیر و جوان ماند. سر زند از بام دنیا چون گل خوشید، عاشقان در سرود عاشقان ماند. ای آب روی خاک دیبای دامانت، کی می رود از یاد یاد شهیدانت. ای آب روی خاک دیبای دامانت، کی می رود از یاد یاد شهیدانت.
صدایی ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
خرد را بود یاد حق روشنی، خوشان که دارد چنین جوشنی.
روبه روشنی
بود زندگی بخش دلهای پاک، کن از سینه را صافی و تابناک.
به نام خدا. سلام. روزهای سختی رو داریم میگذرونیم، ارتباط اجتماعیمون خیلی کم رنگ شده و این اتفاقات با روحیه اجتماعی انسان کمی ناسازگاری داره، اما برای حفظ سلامتی چاره جز رعایت اصول بهداشتی نداریم که خدای نکرده این ویروس کرونا منجر به اتفاقات بد برامون نشه. امروز هم از شما این سوال رو پرسیدیم که دوران پسا کرونا با چه چالش های مواجه شدیم و شما چه پیشنهادی رو دارید چطور باید رفتار کنه؟
از لحاظ روحی مردم خیلی مشکل پیدا کردن، از لحاظ اقتصادی با رعایت پروتکل های بهداشتی ایمانشون مردم بالا ببرن. درست مشکلات اقتصادی هست ولی خب همیشه بوده، نه اینکه برای یک دوره زمان خاصی باشه. طور میتونن غلبه کنن بر مشکلات دیگه، چاره ای نیست واقعا، اگه خدا بخواد مشکلات برطرف میشه.
چالش ارتباطات دیگه، ارتباطاتی که قبلا ما داشتیم، صله رحم میکردیم یا اینکه به خلاصه خدمت گذاری میکردیم نسبت به بزرگترامون و اینها، خیلی از اینها با چالش مواجه شده. خیلی ها یک برداشت معکوسی دارن نسبت به کرونا، ممکنه که خدمت گذاری هاشون نسبت به پدر مادر رو هم نوعانشون رو فراموش کنم به خاطر این. یکی از چالش هاییه که باش مواجه شدیم. مشکلات اقتصادی که بر مردم به وجود اومده که این اجتناب ناپذیر، خیلی ها شغلاشون مورد صدمه وارد شده. با رعایت اصول و قواعد بهداشتی تمام کارهایی که میتونستیم و انجام بدیم. به نظرم با رعایت اصول و قواعد بهداشتی زندگی رو باید ادامه داد.
مشکلات اقتصادی خیلی مردم درگیر شدن دیگه، همین رفت آمدا کم شده، خیلی ها که مراعات نمی کنن، مسافرت میرن بی‌مبالاتی میکنن.
چه پیشنهادی برای این دوران دارید؟
باید همه هوای همدیگر داشته باشن دیگه، حداقل توی فامیل یکی دو نفر که داراترن، بیشتر درآمد دارن، هوای بقیه رو داشته باشن. بعد بیشتر هم تو خونه هاشون بمونن دیگه، ماسک و دستکشونه که حالا میگم استفاده کنن،
تابع اون تصمیمات ستاد ملی کرونا باشیم. این یک رفتار کلی اجتماعیه.
اون رعایتایی که بالاخره گفتن انجام بدیم، من بهداشت و بالاخره کارا رو هم یه جوری بکنیم که ضررش به حداقل برسه دیگه.
در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حسن بوسلیکی هستیم، پژوهشگر و استاد دانشگاه.
ببینین تقریبا همه دارن میگن که کرونا باعث شد مجازی شدن زندگی ما، سایبری شدن زندگی ما سرعت 10 برابر گرفت. برخی از پروسه های مجازی شدن، دولت الکترونیک و آموزش های مجازی و از این قبیل که شاید یه برنامه ریزی 10 ساله نیاز داشت تا به این شرایط برسه، با کرونا تو 2 ماه ایجاد شد. آموزش های آموزش پرورش ما مجازی شد، دانشگاه ها مجازی شدن، دولت الکترونیک گستره زیادی پیدا کرد و از این قبیل. توی فضای مجازی یه ویژگی اینه که همه خودشون کنشگرن، هیچ کی مصرف کننده تنها نیست، فضا تعاملیه. ویژگی دوم هویت‌های نامشخصه. ویژگی سوم امکان کپی راحته، یعنی یه مطلبی بدون اینکه شما دنبال منبع بگردی سریع کپی می‌کنیم. اگر مردم خودشون جدی نگرفته باشن و تو اون دوران کرونا خوش ندرخشیده باشن به لحاظ مراعات و به لحاظ انجام پروتکل‌ها، حاکمیت‌ها به فکر می‌افتن که خودشون مردم رو کنترل کنن. توی کرونا همه فهمیدن که سرنوشت جهانی ما داریم به همدیگه گره خورده، یعنی فردا روزی از اون سر دنیا سازمان بهداشت جهانی واسه یه ماها پروتکل میفرسته. یکی از خدماتی که کردن لوکیشن افراد رو و ترددهای افراد رو، افراد مبتلا رو در اختیار حاکمیت ها قرار دادن. این یکی از دم دست ترین ابزار رصد و کنترله. ریچارد تیلر تو کتاب سقلمه که برنده جایزه نوبل شده اونجا ذکر میکنه، میگه ما شهروندان رو یه جوری کنترل میکنیم، انتخاب هاشون رو ما براشون جهت دهی میکنیم، اجبارشون نمیکنیم، یعنی یه کاری میکنیم اون کاملا احساس آزادی میکنه، اما یه کاری میکنیم گزینه ها رو یه جوری میچینیم همونی رو که ما میخواییم انتخاب بکنه. ببینید دوران پسا کرونا احتمالا با یه موج گسترده رصد و کنترل مردم مواجه خواهیم شد. بس کاملا بستگی داره به رفتار ما تو دوران کرونا که ما چجور خودمون رو نشون دادیم، ما شهروندان که چجور به برخی از سازمانهای بین المللی اجازه دادیم که رفتارشون موجه باشه در کنترل ما. حواسمون باشه که دوران پسا کرونامون سرنوشتمون گره خورده به الانمون. احتمالا برای دوران پسا کرونا ما برای عدالت توزیعی امکانات درمانی یه سری قوانینی وضع بکنیم. من واقعا از مردم خواهش میکنم یه ذره همدلانه خودشونو بذارن جای حاکمیت. توی شرایطی که هنوز احتمال دستساز بودن این ویروس از بین نرفته، تو این شرایط عدم اطمینان قبارالود، خود اونها بودن با کمک‌های بین المللی که احتمال داره در راستای همون طراحی باشه چیکار میکردن؟ وقتی رهبر معظم انقلاب به این ستاد کرونا یک جایگاهی میده، ما هم باید تبعیت کنیم. خود رهبری به عنوان یک فقیه دین و عالم دین داره میگه آقای ماسکو بزنین، جدی بگیرین مثلا رو، پروتکل رو مراعات بکنین. میخوام بگم که نهاد دین بعد از این باید یه فکری واسه این جریان ها بکنه که مردم توجیه بشن با بحث علمی سر جای خودش، اما وقتی میخواد جریان اجتماعی بشود باید ما تبعیت از پروتکل های حاکمیتی داشته باشیم.
خب برنامه امروز هم به پایان رسید. امیدوارم که این برنامه مورد توجه و رضایتتون واقع شده باشه. آرزو میکنم هرچه زودتر این ویروس از بین بره و ما شاهد جمع شدن دوباره مردم در کنار هم باشیم. روز و روزگار به کامتون و خداوند عزیز یار و نگهدارتون.